بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. پیش از ورود به بحث، برای مرحوم آیت الله امینی که حوزه های علمیه و جامعه اسلامی این روزها داغدار از دست دادن این بزرگوار هستند، طلب علو و درجات میکنیم و امیدواریم خدای متعال این عالم ربانی و شخصیت بزرگوار و خدوم به عالم اسلام را با اولیا محشور کند انشاءالله. موضوع بحث همونطور که مکرر یادآوری شد، کلمات و نکاتی از قرآن مجید هست. عرایز جلسه اول مقدمه‌ای برای برنامه بود و عرایز جلسه دوم مقدمه‌ای برای موضوع بحث بود. در ادامه بحث قبلی، بحث مقدمه‌ای قبلی که حدیثی را عرض کردم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردم و در اون حدیث توصیفی بود که حضرت برای قرآن مجید ایراد فرمودن. فرمودن ظاهره عمیق و باطنه عمیق. عمیق همینطوری که عرض شد یعنی زیبا، اونم در حد اعلا، عجیب در زیبایی. چیزی که در زیبایی عجیب باشد بهش میگن عمیق. ظاهره عمیق و باطنه عمیق. و بعد هم فرمودن له نجوم و علی نجومه نجوم. احتمالا مراد از نجوم اول ائمه اطهار علیهم السلام باشند که اینها ادله بر قرآن هستند، دلائل انسانها و راهنمای انسانها به حقایق قرآنی هستند، چنان که در خود قرآن مجید هم در وصف نجوم و ستاره های آسمانی فرموده است علامات و به نجمه هم یهتدون. از آثار نجوم و ستاره های آسمانی این است که انسان ها در شبهای تاریک، رهروان مسیرها در شبهای تاریک، از طریق ستاره ها مقصد را پیدا میکنن و راه به مقصد را میجوین. له نجومون علیه نجوم، یا له نجومون میتوند نجوم اول حضرات معصومین علیه السلام باشن که رهنمای انسانها به قرآن هستن، و الان نجومه نجوم، نجوم دوم راهنمای به نجوم قرآن، نجوم دیگری هستن. این نجوم دیگر میتواند اشاره باشد به علمای دین که اینها مردم عادی را به معارفی که از ائمه علیهم السلام درباره قرآن و غیر قرآن کلن صادر می شود راهنمایی می کنند، و ائمه اطهار هم همه علومشون منتهی می شود به قرآن و رهنمودهاشون رجوع دارد به قرآن مجید. بعد هم خدایز کردید در جلسه قبلی، لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه، فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه و دلیل للمعروف لمن عرفه. این روایتی بود که در جلسه قبل خوانده شد، البته کل روایت خوانده نشد، بخشی خوانده شد که حالا اشاره شد به بخشی از این بخشی که خوانده شده بود. در این حدیث شریف علاوه بر اشاره به بعد لفظی عجیب قرآن با تعبیر عمیق، به عمق معانی قرآن هم اشاراتی شده است. همینجور که عرض کردم و بازگو کردم، باطنه عمیق، له نجوم و علی نجومه نجوم. حالا در اشاره به عمق قرآن مجید، اونم در یک اشاره‌ای به عمق قرآن مجید، دو شاهد را بنده در این جلسه متذکر میشم و بعد وارد بحث میشیم انشاءالله. دو شاهد بر عمق قرآن. شاهد اول مطلبی است که معروف هست از ابن عباس و در منابع معتبر روایی اهل سنت به خصوص هم نقل شده، در منابع ما هم فی الجمله هست اما بیشتر در منابع اهل سنت میشود اون را پیدا کرد، که ایشون گفته است که یک شب علی علیه السلام تا صبح راجع به نقطه تحت باء بسم الله برای ما سخن گفت، که از تعبیرش معلوم میشه که دیگرانی هم بودن در اون جلسه، و حضرت امیر صلوات الله سلام علیه شب تا صبح توضیحاتی راجع به نقطه زیر باء بسم الله الرحمن الرحیم قرآن براشون توضیح دادن و صبح شد و سخن ایشان تمام نشد. بعد ابن عباس میگه که من خودم را بعد از این قضیه در مقایسه با علی علیه السلام مثل یه گودی که در زمینی گاهی هست، در زمینهای مسدح یک فرو رفتگی هایی هست، باران که میاد یه مقدار آب جمع میشه و اینا بهش میگن قراره. قراره در لغت هم هست، القراره، این گودی های مختصری که در زمین ها، پستی های مختصری که در زمین ها پیدا می شود، اینا بهش میگن قراره. ابن عباس میگه که بعد از این برنامه من خودم را در مقایسه با علی علیه السلام مثل قراره یافتم در کنار بحر مسعنجر. مسعنجر تش با سه نقطه، این نون جیم ره، مسعنجر مسعنجر یعنی عظیم. من خودم را مثل یه گودی مختصری که در زمین یه مشتی آب درش جمع شده و جمع میشه در مقایسه با یه دریای عظیم، وقتی خودم را در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام دیدم، اینجور احساسی به هم دست داد. به هر حال این روایت را، این مطلب را، یعنی ینابیع المودّة مال قندوزی حنفی، ایشون از سنن ترمذی نقل میکنه، که سنن ترمذی یکی از کتاب‌های مهم روایی اهل سنت، بدنم میشه از صحاح اون را به حساب میارن. خب این یک شاهد بر عمق قرآن که امیرالمومنین سلام الله علیه بنابر این نقل ابن عباس یک شب تا صبح راجع به باء نقطه باء بسم الله سخن میگن و سخنشون تمام نمیشه که شب به پایان برسه. این یک شاهد. شاهد دوم تفاسیری است که در طول تاریخ توسط علمای بزرگ شیعه و سنی در مورد قرآن کریم نوشته شده و توقف پذیر نیست. بعد از آن همه تفاسیر مفصل و مختصر، تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که بازار میاد، فضای جدیدی در عالم تفسیر ایجاد میکنه و میشود گفت واقعا هنگامه ای به پا میکنه تفسیر شریف و عزیز و عظیم المیزان. بعد از ایشان هم کار متوقف نیست. آیت الله جوادی آملی دام ظل ورالی در حال نوشتن تفسیر تسنیم هستند که اخیراً خبرش منتشر شد، جلد 52 آن منتشر شده و نمیدانیم سر از چند جلد در میارد، شاید سر جلد، کمتر بیشتر نمیدونم. این هم تفسیر ایشان و جدای از ایشان کنار، در کنار ایشان حضرت آیت الله مصباح یزدی دام ظل، حضرت آیت الله مکارم شیرازی دام ظل، حضرت آیت الله سبحانی دام ظل، اینها هم هر کدام و بزرگان دیگر کارهای عظیمی قرآنی دارند و همشون هم از آن دارند که کار روی قرآن تمام شدنی نیست و خودشون توصیه میکنند که دیگران هم بپردازن به کار قرآن. قرآن این دو شاهد بر عظمت قرآن و کلن هم تا اینجا عرضم تتمه ای بود برای جلسه قبل، همش هم در حد اشاره ای به عظمت قرآن. خب حالا که میخواییم وارد بحث بشیم به توفیق الله، این تذکر رو هم عرض بکنم که در این بحث بنای بر اتصال نیست. یعنی چه بنای بر اتصال نیست؟ یعنی ممکن است ما یک کلمه ای را از یک آیه ای مطرح کنیم یا یه نکته ای را از یه آیه مطرح کنیم، بعد بریم چندین آیه بعد یا چند صفحه بعد یا سوره بعد. قولی نبیدیم که پشت سر هم مطالب را بیان کنیم و حالا اونچه که این توفیق فراهم بشه، بلکه چیزی نمیشه به حساب آورد و عددی نخواهد بود. و عرایز من در حد عرض ارادت به عزیزان مخاطب و شنوندگان عزیزم هست. این بنای بر اتصال نیست که بگیم حالا درباره مثلا بسم الله نکته ای توضیحی دادیم، بعدش هم الحمدلله، بعدش هم الرحمن الرحیم. نه، اینجوری نیست. بنای و التزامی بر اتصال مطالب نیست و بنا بر پراکندگی قبلا هم ظاهرا اشاره شده بود. حالا بعد از این مقدمات بحث را با ذکر یک نکته‌ای از راغب اصفهانی در مورد سه آیه اول سوره مبارکه فاتح الکتاب شروع میکنیم. سه آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم منظور هست. مرحوم حاشیخ عباس قومی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مفاتیح الجنان و آثار بسیار دیگر که همش کاربردی است، نه کتابخانه، همش کاربردی، شاید بشود گفت در رأس همه مفاتیح الجنان هست که همنشین قرآن مجید شده، بقیه آثار ایشان هم همش کاربردیه، همش نافع و بسیار پر فیض پر فاید. ایشان در یکی از آثار ارزشمندشون به نام الکنا و الالقاب در جلد دوم صفحه 268 در مورد راغب اصفهانی، اول در مورد مذهب راغب سخنی دارن و می فرماین گرچه فخر رازی راغب را از بزرگان علمای اهل سنت، به تعبیری که ایشون دارن از ائمه اهل سنت معرفی کرده، خود فخر رازی هم جایگاه بلندی داره در بین علمای اهل سنت، منتها با عظمت از راغب یاد کرده و نام برده و ایشون را از ائمه اهل سنت معرفی کرده، اما شیخ می‌فرمان که برخی دیگر او را از حکمای شیعه دانستند، شیعه امامیه. بنابراین احتمال تشیعشان وجود داره، در آثارشون هم علائم و قرائنی بر این دیده می شود. بعد مرحوم شیخ عباس در همین بحث در الکنا و القاب اضافه می فرمان که راغب آثار علمی ممتاز و سرامدی دارند که یکی از اونها مفردات. حالا اینجا بنده داخل پرانتز عرض میکنم که علامه عظیم الشأن طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، حتما دوستان ملاحظه فرمودن، خیلی به راغب و مفردات راغب اهمیت میدن و اهتمام دارن. علامه طباطبایی شاید کم آیه‌ای بشود پیدا کرد که در شرح لغاتش ایشان به فرمایشات راغب استناد نفرموده باشد. و خود این اقبال علامه طباطبایی به مفردات راغب حکایت میکنه از اعتبار مفردات راغب، این کتاب ارزشمند راغب. خب مرحوم شیخ عباس میفرمان راغب آثار علمی ممتاز و بسیار ارزشمندی دارد که یکیش مفرداته، یکی دیگرش از ذریعه الی مکارم شریعه. از ذریعه الی مکارم شریعه. و ایشون اضافه میکنن که گفته شده که غزالی هم که حتما میدونید در نزد اهل سنت بسیار جایگاه بلندی دارد و از کسانی است که معنون به عنوان امامه، بدون امام از او یاد نمی کنن، نام نمی برن. امام محمد غزالی خیلی با عظمت از او یاد می کنن علماء اهل سنت و واقعا هم شخص برجسته‌ای بوده. علامه شیخ عباس می فرمان که غزالی، گفته شده که غزالی همیشه این کتاب از ذریعه الی مکارم شریعه راغب را همراه خودش داشته و از اون استفاده می کرده و اون را بسیار نفیس می دانستانه. این از ذریعه الی مکارم شریعه مال راغب. و همچنین میفرمان مرحوم شیخ عباس که گفته شده که یکی از منابع بیضاوی در نوشتن تفسیر انوار و تنزیل همین از ذریعه اعلام مکارم شریعه بوده. دوستان حتما استفسار دارید که تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی که در پنج جلد هست از تفاسیر معتبر قرآن مجید هست و این خصوصیت رو هم دارد که به ادبیات خیلی میپردازه، از این حیث خیلی قابل استفاده است. شاید کمتر تفسیری داشته باشیم که به بعد ادبیات در حد انوار و تنزیل مال بیضاوی پرداخته باشند. دوستانی که میخوان به ابعاد ادبی قرآن بیشتر آشنا بشن و پی ببرن و کار بکنن میتونن از تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی استفاده کنن. از این حیث بسیار جالب و مفید. به هر حال مرحوم شیخ عباس میفرمون که گفته شده که بیضاوی هم از این کتاب از ذریعه الی مکارم شریعه راغب در تفسیر انوار و تنزیل خودش استفاده ها میکرد. بعد خود ایشون میفرمان که خود من هم، یعنی مرحوم شیخ عباس، در سفینة البحار به خصوص در بحث علم، ماده علم، از این کتاب ارزشمند راغب از ذریعه الی مکارم شریعه استفاده ها کردم و مطالبی از ایشون اونجا نقل کردم و من جمله همینجا در این بحث میفرمان که یکی از مطالبی که اونجا نقل کردم حکایتی است که خیلی آموزنده است و اون اینه که راغب در انوار و تنزیل در از ذریعه الی مکارم شریعه فرموده است که نقل کرده است که حکیمی بر مرد فاقد فضلی وارد شد، رفت خانه یک فردی که اون فرد اهل فضل نبود و وقتی وارد خانه شد، خانه بسیار مرتب با شکوه پر از امکانات پر زرق و برق دید، نگاهی به اطراف انداخت و بعد آمد نزدیک صاحب خانه و یه آب دهانی به صورت صاحب خانه انداخت. خب صاحب خانه هم میدونست که این شخص بزرگ حکیمه، به خودش جرأت اعتراض نداد و نمیداد. پرسید که خب حکمت این کار شما چی بوده؟ چون اذعان داشت به اینکه کار او فاقد حکمت نیست، از روی حکمتی است، دلیلی دارد، برهانی دارد. مؤدبانه گفت بسیار خوب، حالا شما آب دهن به صورت من انداختید، اگر میشه لطف کنید بفرمایید حکمت این کار چیست. اون حکیم گفت که آب دهان را به جای پس میاندازم، من تو این خانه که وارد شدم اطراف نگاه کردم، دیدم پس تر از خود تو جایی پیدا نمیشه و لذا آب دهانم را به صورت تو انداختم. اینجا با اجازه عزیزان و دوستان مخاطب یه گریزی خوب است بزنیم به سبک زندگی حاکم بر برخی از مطلبه ها در سالهای اخیر. ما وقتی قم آمدیم برای طلبه شدن، تا سالهای سال می دیدیم بزرگانمون در خانه های استیجاری بعضن کوچک و با امکانات بسیار محدود زندگی می کرد و تمام سعیشون، همتشون، وقتشون صرف تعلیم و تعلم می شد. با چه جدیتی؟ شما اگر به تاریخ زندگی امام رضوان الله علیه، علامه طباطبایی قدس سره شریف و بزرگان دیگر مراجعه کنید، به خصوص همین دو بزرگوار که من از نزدیک مطلع هستم، اینها بارها از این خانه اجاره‌ای به خانه اجاره‌ای دیگر نقل مکان کردن. در نجف که وضع بسیار از این هم سخت‌تر بوده. اما حالا می‌بینیم طلبه جوان هنوز ازدواج نکرده، دنبال خرید منزله و در کنار منزل چیزهای غیر لازم و تشریفاتی دیگر. این وضع وضع خوبی نیست، باید مهار بشود. البته در این زمین‌ها حرف و سخن فراوان است و فعلا بنای بر پرداختن به این مطالب در این بحث نیست. این سخن بگذار تا وقت دیگر. غرض نقل از این بحث مرحوم شیخ عباس و الکنون و الالقاب کلن غرض نقل نکته‌ای بود که ایشان در این کتاب شریفشون در الکن و الالقاب به نقل از شیخ بهایی رضوان الله علیه از راغب در مورد سیایه اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب نقل میکنن. از در واقع با نقل این مطلب از مرحوم شیخ عباس در الکن و الالقاب که ایشان هم از شیخ بهایی از راغب نقل میکنن، در واقع ما وارد بحث میشیم. اون نکته ای که شیخ بهایی از راغب نقل فرمودن، حالا در همون از ذریعه اعلام مکارم شریعه هست یا جای دیگر، این مشخص نشده در این نقل مرحوم شیخ عباس، اون این است که مطلبی که نکته ای که راغب فرموده و شیخ بهایی عملشون نقل کردند و شیخ عباس هم از شیخ بهایی اینه و مربوط به سیایه اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب بعد از بسم الله میشود، یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. این نکته مربوط به این سیایه شریف است. راغب فرموده است که کسی که ستایش میشود یا به خاطر کمالی است که دارد یا به خاطر نعمتی است که قبلا در حق ستایشگر داشته یا به خاطر امیدی است که ستایشگر از دریافت نعمت او در آینده داره یا به خاطر ترسی است که ستایشگر از اون شخص داره. از این چهار حالت خارج نیست. اگر کسی دیگری را ستایش کند یا در او کمالی میبیند، عظمتی میبیند، یا از اون نعمتی دریافت داشته، یا امید دارد که در آینده از اون نعمتی دریافت کنه، یا اینکه از اون میترسه، راغب فرموده از این سه حالت خارج نیست. ستایش هایی که صورت میگیرد از این سه حالت خارج نیست. عرض کنم به حضورتون که در این سه آیه خداوند متعال میفرماید که راغب بره بیان میکنه، استخراج کرده این نکته را از این سه آیه: اگر از کسانی هستید، ای بندگان من، اگر از کسانی هستید که کسی را به خاطر کمالاتش تعظیم میکنید، مرا تعظیم کنید، برایی که من الله هستم. الله یعنی چه؟ الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. این کلمه الله علم هست برای ذاتی که همه صفات کمالیه را در حد اعلا بلکه در حد بی‌نهایت واجده. این از کلمه الله معناش. اگر شما از اون دسته ای هستید که کسی را به خاطر عظمتش و کمالش ستایش میکنید، باید من را ستایش بکنید، چون من اللهم و مستجمع جمیع صفات کمالیه در حد اعلا و در حد بی‌نهایت هست. اگر از کسانی هستید که کسی را به خاطر انعام او و نعمت او به خودتون تعظیم میکنید، از این حیث هم باید من را تعظیم کنید. چرا؟ برای که من رب العالمینم، ربم، پروردگارم، همه عالمیان را من از باب بنی که خلق کردم دارم پرورش میدم، دارم اداره میکنم، دائم در این بنیها دارم انعام میکنم و کردم تا حالا نسبت به این نعمتهای گذشته. شما از این حیث باید مرا تعظیم کنید. اگر کسی را به خاطر نعمتی که قبلا داشته تعظیم میکنید، این تعظیم سزاوار منه، ستایش سزاوار منه. اگر از کسانی هستید کسی را به خاطر امید به احسان و انعام آینده او تعظیم میکنید، از این حیث هم مرا با تعظیم کنید، برای که من رحمان و رحیمم و از رحمان و رحیم جز امید به لطف و رحمت و کرم و بزرگواری نیست. الرحمن الرحیم. اگر به خاطر امید به کرم و انعام هست و تفضل هست، اینجا هم من باید ستایش بشم و از من باید ستایش بکنید. و اگر از کسانی هستید که به خاطر ترس کسی را تعظیم میکنید، اینجا هم باید مرا تعظیم کنید، از این حیث هم باید مرا تعظیم کنید. چرا؟ برای که من مالک یوم الدین هستم. مالک یوم الدین هستم. روز جزا اونجا مشخص خواهد شد که هیچ کس کاری نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون تصورات واهی و پوچ و خیالاتی که افراد داشتن در عالم دنیا که واجدن مالکن چند همه اونجا تمام می شود و مشخص می شود که همه کار خداست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، مالک روز جزا، که مشخص می شود همه پی می برن براشون، مشهود می شود که همه کار منم در دنیا همه کار خداست. اونطور اینجا مشهود نیست برای خیلی ها، برای بعضی ها مشهوده ولی برای خیلی ها مشهود نیست، در آخرت برای همه مشهود می شود. بفرماید من مالک یوم الدین هستم و باید از من حساب ببرید. اگر از باب خوف هم شما کسانی هستید که از باب خوف کسی را ستایش میکنید، حق این است که مرا ستایش کنید. این نکته ایست که مرحوم آیش خباس قمی به نقل از شیخ بهایی و ایشان از راغب اصفهانی نقل میکنند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.